سال گذشته. خب سه سال گذشته شون میتونه از درآمد سال جدید بده. اونجا تو خمس باید بده بعد از هست مال قبل بده.
بله.
حالا که پرداخت میکنه از مال جدید بده.
مال جدید رو هم بعد حساب کنه.
بعد که سال من خود میخوام کم میشه.
نباید کم کنه. هر مقدار که از مال جدید میده سر سال باید حساب
کنه. انگار اونی که داده پول خمس رو باید چیز حساب
کنه. اضافه ده برای چی بده
حساب کنه. بعد این خرجایی که از افراد میکنن بنابراین فرموشی میشون باید بیدن. ضرورت این معنی حساب بشه. معنی اون رو ضروری بگیره.
بله.
حتی ضروری به معنی مقال وسیع از اون ضروری اجتماعی هم. و بعد بنابراین باید اون اموری که خارج ضرورت کسمانه باید خودتوش حساب کنه.
بله بله.
مثلا هم تلویزیون ضروری نه
نیست نه
با خودش حساب کنه. بله. تلویزیون مثلا
همیش
مثلا گفتنش هم سخت دارم مثلا مردم مثلا بگیم آنش حساب کنه لازمه برای ما بگیم.
یه وقتی یکی میاد سوال میکنه ازتون وقتی نه میان میگن آقا انقدر انقدر خمس شما لازم نیست خودتون بپرسید که چیه از کجا. دو اینکه فرض کنید که ممکنه یکی مثلا بعضی دو تا یخچال دارن یکیش یخچاله یکی فریزره. خب یکی از اینا زیاد ضروری نیست حالا لازم نیست که فریزر داشته باشه نداشته باشه همون مقداری که بالای یخچال است کافی. بله
طلبه
مثلا که نه صحبت طلبه که این صحبت مردم عادی فرق
می‌کنه طرف اینه که پول در طول ما چیزی بخره مجبور مثلا 6 ماه یا 3 ماه جنس های دست پول میاد میما مثلا میام جنس ها جنسشون میخواد مثلا خوش میکنه که هم باز
خب اب نداره خب
من فرزه اینجا زبرت بدارم برای حفظ مثلا اشیایشو میخواد.
نه اینو مثلا میتونه حالا پولشو یه جا نگه داره بدون اینکه بخره. دیگه ضرورت یه چیزی که خود طرف میفهمه دیگه خودش میدونه. حالا آدم بیاد براش بگه نه ضرورت من اینه هر کی باید خودش تشخیص بده تشخیص خودش بین خودش و خدای خودش
مردم اینجوری فکر کنه مردم میگن هر چی تونستی خرج کن باقی هر چی موند خب چی شده. بعضی هم بخاطر اینکه خود سوار کنه عمدن میان خرج میکنن که خب سلام نمیدن.
بله یه بنده خدایی بود یادمه مستعطی شده بود برای تقریبا مستعطی شده برای مثال داشت به آقا میگفت که از دوستان نه از رفقا دوستان آقا هم بود میگفتش آقا من دیدم که اگر بخواد ماه شوال بشه مستعطی چی بشم مکه باید برم ما خلاصه ماه رمضان یه اگه افطاری خلاصه از استطاعت درآمدم. آقا گفتم نه آقا شما اشتباه کردید نمیبایستی بدید ما پول چون مسئله استطاعتی نیست که خصوص شوال شوال منجز میشه کسی که میداند که استطاعت براش پیدا میشه تا حج و این استطاعت اگر الان نمیتواند بعدن استطاعت رو تحصیل بکنه الان این مالی که به دست آورده نباید خرج کنه باید نگه داری برای مکهش
به دست آوردن به هر نفعی که باشه
طریق عادی دیگه
عمل رو اینکه مثلا وامی انسان بگیری که داشته باشه این پول رو وام مدیونه من مستی ستاعت میاره برم.
خب بالاخره وام برای چی گرفته؟ همینطوری گرفته؟
گرفته
که بعد بپردازه کم کم. بله واجبه داره بالاخره داره
واجب میشه.
بله کسی که وام بگیره نه اینکه وام بگیره بره حالا گرفته وامو برای حج وام نمیگیره به یاره کسی وامو گرفته فرض کنید که برای کاری و میداند که در اشهر آتیه کم کم میپردازه یا دو ساله میپردازه. الان این پول رو دستشه بدون مصرف باید بره مکه؟
حتی لو اخذ
للحج شو الفرق؟ نعم حتی لو اخذ للحج بعد ما
اخذه لا يجب عليه ان ياخذ
لا يجب عليه وان اخذه
نفس
المساله
حتی
معنی
که شخصی با اختیار هم بره
بگیره کفایت از حج واقعیش واجبش میکنه دیگه، چون میگه شما فهمید هر کسی
همچون انسان میتوانه حج بکنه. بله، این باید بره، نمیتوانه، یعنی انسان کار کنه بره بیتونه بره. بله، اگر بره تراکا خونه واجبه بره. اصلا اگه میدونه میتونه
پرداخت بکنه
زرزره میتونه، باید بگیره.
بله،
باید بگیره.
نه، حالا نسبت به خود وام این نیست، چون برای حج اون استطاعت فعلی آمده، استطاعت فعلی اونی که بعدن میپردازه اون، گرچه اگر بگیره حج چش به حساب میاد ولی بس در وجوبشه، اون استطاعت فعلی الان به دست نیامده. استطاعت فعلی به این میگن که الان شرایط براش آماده است، این میخواد بره وام بگیره که سالهای بعد بپردازه، این نمیگن استطاعت فعلی.
سيدنا بالنسبة للحقوق الشرعية سهل الإمام يجوز أن يشتري مثل هذا مثالكم الفريزر الثانية من مثلا طلبة يأخذ من يعني يعطاش من الحقوق الشرعية.
طب إذا كان بحاجة من الاشتراء ما في مشكلة،
يعني الحاجة هذا كما قلتم بحيث أنه يجب عليها أن يخمسها أو مثل ما قلت يعني هذا
لا في مشكلة
في مشكلة أن يشتري. طب ما هو المعيار حينئذ؟
معيار ضروري العرف، العرف مثلا يقول أن هذا مثلا لابد مثلا لعيش بحاجة مثلا
المؤنة، يعني المؤنة العرفية،
المؤنة العرفية
هذا هو.
نعم، ولكن بالنسبة إلى صاحب الإمام إحنا لا نحكم أن هذا التوسعة التي مثلا صار الأفراد يوسعون بعيش بس صاحب الإمام مشكلة أنه يوجد فقراء سادات وغيرهم، إذا لا يوجد فقراء ما في مشكلة، على هذا لابد أن مثلا يصرف هذا المال، ولكن مع وجود الفقراء لا يمكن أن احنا نقول أن نوسع في سهم الإمام بكل شيء.
حينئذ ممكن كما بعضهم يقترح أن يفصل مثلا أنه مثلا فرض أقرباؤه أو أهله أو تجارته مثلا تعطيهم مبلغ يفصله عن سهم الإمام ويصرف هذا بأمور مثلا الزائد عن المؤنة، ويمكن أن يصرف ذاك بالمؤنة، طبعا بشرط أن لا يكون مجموع زائد عن المؤنة. يمكن أن يفصل هكذا،
يمكن، ولكن إذا مثلا شخص في مثلا تجارة عنده مثلا
تجارة لا تكفيه لمؤنته، نعم، تجارة مثلا تكفيه لجزء من مؤنته،
يعني يمكن مثلا أن مثلا يصرف مثلا من الإمام على حسب المقدار، يعني من حيث أنه مثلا يصرف من التجارة مثلا بهذا المقدار يمكن مثلا يصرف مسافة الإمام بهذا المقدار لا زيادة.
نعم، ولكن مثلا هذه الفريزر الثانية إذا أراد أن يشتريها له أن يشتريها من أمواله الخاصة، في حين أن المجموع سهم الإمام وأمواله الخاصة أقل من مؤنته، لا تفي بمؤنته، ولكن أنتم قلتم أنه سهم الإمام لا يجوز، أن يعني مشكل مع وجود الفقراء والمحتاجين أن نشتري به أمثال هذه الأمور الخارجية، فيمكن أن يشتري فيها مثلا من أمواله الثانية غير سهم الإمام.
وإذا مثلا يشتري من أمواله الثانية لابد أن يكسر هذا من سهم الإمام.
نعم، يعني ممكن قد يؤثر على فحين تعود مشكلة نفس الشيء.
نعم، يعني إذا مثلا أنه مثلا يشتري هذا من صادر الأموال من أموال شخصية بس بهذا المقدار لا يمكن أن يستفيد من سهم الإمام،
ولكن بهذا المقدار سوف يستفيد من سهم الإمام للأمور الضرورية بهذا المقدار.
نعم، ما في مشكلة،
يعني هكذا. يعني هو يشتري مثلا، فطول مثلا أخي أرسل لي مثلا 100 دولار أشتري فيها مثلا فريزر ثاني، وحتما أنا هذه 100 دولار كان يمكنني أن أصرفها في المؤنة، فأخذ قبلها لمؤنتي ضرورية من سهم الإيمان.
نعم، ما في مشكلة،
هذا ما في مشكلة.
لا، ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حجیت روایات هل در شبهات حکمیه بود. عرض شد که مرحوم آقا نسبت به کلام مرحوم آقای خویی سه اشکال وارد کردن. اشکال اولی که آقای خویی مطرح میکنن اشکال قرینیت بعینه بود که مرحوم آقا فرمودن با وجود علم اجمالی بعینه ممکن است در شبهات حکمیه هم در اونجا استعمال بشه و جواب این مسئله دیروز داده شد. اشکال دوم مسئله مربوط به امثله‌ای بود که این امثله دلالت بر شبهات موضوعیه میکنه. مرحوم آقا فرمودن که این امثله از باب فقط ذکر مثال است و موسّع یا مزیق حکم نمیشه و جواب این مسئله هم باز داده شد. مطلب دیگری که ایشون فرمودند مرحوم آقای خویی این بود که بیانیه ای که در آخر روایت هست، این بیانیه در مورد شبهات موضوعی است و این البته این مسئله ایشون نبود، ولی خب به عنوان حکایت از قول مخالفین با ورود اصالت الحل در شبهات حکمیه ایشون مطرح کردن، ممکن است اینطور مطرح بشه به این عنوان. مرحوم آقا می فرمایند که بیانه این در همون معنای لغوی خودش استعمال میشه، همونطوری که آقای خویی برای مطلب اصرار دارن، و اون عبارت هست از هر دلیلی که مبین حکم یا مبین موضوعه. بنابراین ورود ذکر بیانه در ذیل روایت موثقه دلیل بر اختصاص موثقه به شبهات موضوعیه نیست. جواب از این مطلب هم دیروز داده شد که ما در مواردی که بیانه را در لسان شرع ملاحظه می کنیم منظور همان ورود عدل سقیست که برای رفع جهالت و شبهه در شبهات موضوعی مورد استفاده قرار می گیره. مانند فرض کنید که البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، یا اینکه اذا شهد علیه البینه فیجب علیه رد، او ینقسم به فرض می شود که نصفین، او یغرا بینهما بالغربه الا اذا شهد البینه و امثال ذلک، که در تمام این موارد بینه در لسان شرع به عدل شاهد در شبهات موضوعیه و شبهات خارجیه اطلاق شده. اشکال دیگری که بر این مسئله وارده اشکال این است که مرحوم آقا می فرمایند که اگر ما حتی قائل نشویم بر این که بیانه به معنای لغوی خودش استعمال شده است بلکه به معنای عدل یا عدلین است، در این صورت چه اشکال دارد که ما مانند خبر عدل که در مورد شبهات حکمیه قول او و خبر او حجت هست، این بیانیه مذکور در ذیل موثقه را هم به عنوان خبر عدل بگیریم؟ والاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینه. بینه یعنی خبر عدل. پس بنابراین وقتی که خبر عدل بود، خبر عدلی که کلام او در شبهات حکمیه حجت است و آن رفع جهالت میکند و اثبات حکم کلی را میکند، پس بنابراین بینه در اینجا به معنای همون خبر عدل است و روایت و موثقه شامل شبهات حکمی هم خواهد شد. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه این است که عدلی که بر او بیان اطلاق میشود در موضوعات به خبر و به مخبر خبر واحد نمیگن، مطلق عدل او را بهش بیانه نمیگن، بلکه عدلی که رافع جهالت در شبهات خارجی است اون را بهش بیانه میگن، و الا اطلاق صرف خبر عدل بر بیانه این از میشود که احتیاج به دلیل داره. اشکال دوم که بر این مسئله است او این است که امام علیه السلام وقتی که می‌فرماید والاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینه، عرض کنم حضورتون که خب این بینه الان در این عبارت به معنای خبر عادل گرفته شده، پس بنابراین از اون استبانه‌ای که در اینجا مطرح است از این استبانه امام چه قصد میکنند؟ منظور از استبانه چیه؟ ول اشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر هازا او تقوم بالبینه. فرض این است که بینه خبر عدل است، و استبانه منظور چیه؟ استبانه یعنی روشن شدن یک مجهولی، مگر در خبر عدل مجهول برای ما روشن نمیشه دیگه، چه احتیاجی بود به این که او تقوم بالبینه امام ذکر کنه؟ والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا، برای شما غیر از این روشن بشه، مجهول برای شما غیر از این آشکار بشه، یتبین لک غیر هذا، و تبین اما بالیقین و تبین اما بالآیات و تبین اما بالاجماع و تبین اما به سنه اما به حاضر موارد الاربعه یتبین لک غیر هذا. پس بنابراین خبر عدلم جزء موارد استبانه است. چطور در اینجا شارع خبر عدل را مجزای از استبانه در اینجا قرار داده؟ امام علیه السلام میفرماد و الاشیاء کلها علی هذا و هذا مثل صوب الذی یکون علی یمکن ان یکون مسروقا و هذا مثل عبد تحت ملکه و یمکن ان یکون سرقه او بیف خوده و هذا مثل امرأة تحت یمکن ان یکون اختک او رضیعته ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک، اشیا همه بر همین منوال هستن تا اینکه غیر از این آشکار بشه روشن بشه. یعنی چی؟ یعنی برفرض اگر شبهات حکمی رو هم شامل میشه، یعنی حکم برای شما روشن بشه و او تقوم بالبینه دیگه در اینجا یعنی چی؟ یا یعنی اینکه خبر عدل بیاد روایت خبر واحد رو بیان کنه، خودش داره میگه یستبین لک غیر هذا، برای تو روشن بشه. خب روشن شدن یا به کتاب، خب چرا کتاب رو نگو؟ حد یستبین لک هذا اما بالکتابه او بالعدله او بالاجماعه او بالسنته او بالتواتره او بالمکاشفته او بالمنامه او بالرؤیا. خب این همش دیگه داخله در چیه؟ همش داخله در استبانه است دیگه، درست شد؟ این ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبینه، این استبانه این به معنای چیه؟ روشن شدن و آشکار شدن مسئله است، مطلب برای شما روشن بشه. پس بنابراین اگر قرار بر این باشه که استبانه حتی با خبر عدل هم در اینجا از می شود که محرز بشود، پس بنابراین ذکر خبر عدل بعد از استبانه این در این صورت بلاوت خواهد بود، و این دلیل بر این است که مورد شبهات حکمیه نیست. اینم اشکال دوم بر این مسئله. اشکال سوم این که مطلب دیگر این که اینم مسئله بسیار مهمی در اینجا هست، اون این است که غایت برای رفع شبهه وجود بیانه در اینجا آمده است. کل حتی تعرف انه حرام به عینه حتی تعرف انه حرام و الاشیاء کلها علی هذا حتی تقوم به بینه و یستبین علیکه. خب این به جای خودش محفوظ، حتی تقوم به بینه، یعنی بینه قایت برای چیز، قایت برای حل است. حلال است برای شما اقدام بر معکون و مشروع و منکوه و ملبوس تا این که تمومه به البینه، یعنی عند وصول البینه علی خلاف ذلک یحرم علیک الاقدام و تدخل به شبهه. این غایت برای اینه. خب حالا صحبت ما در اینه، ما در اینجا دو مطلب در اینجا داریم، یکی این که یستبین علیک غیر هازا، غیر از این برای شما روشن بشه، آشکار بشه، او تقوم به البینه. منظور از تقوم به البینه، اگر منظور خبر خبر عدله، یا این که خبر عدله، یا این که خبر عدله در این به اصطلاح در اینجا بیاد، خبر عدل. خب صحبت در این است که مگر با خبر عدل روشن نمیشه مسئله؟ وقتی که خبر عادل بیاد، خبر عادل واحد ثقه، مگر موجب استبانه نمیشه؟ ممکنه یه شخصی بگه نه، خبر عادل ثقه موجب استبانه نمیشه و موجب ظن است، و منظور از استبانه در اینجا چیه؟ در اینجا منظور از استبانه یقینه. اولا اگر اینطور باشه، قطعا استبانه به معنای منجزیت است، نه به معنای یقین، چون یقین در بعضی از موارد برای انسان حاصل می شود، نه در همه موارد. حتی از نصوص آیات قرآن هم ممکن است برای ما یقین حاصل نشود، حتی از اجماع هم ممکن است برای ما یقین حاصل نشود، حتی از سنت هم برای ما یقین حاصل نمی شود. پس بنابراین اگر منظور از استبانه غیر از خبر یقین است و علم است، خب این فقط منحصره در بعضی موارد، حتی از آیات هم برای ما علم حاصل نمیشه. ظن آیات قطعی و صدور و ظنی و دلاله هستن، روایات ظنی و دلاله و اکثرها قطعی و صدور، حالا اکثرش نه به اصطلاح همش. پس منظور از استبانه علم نیست، منظور از استبانه منجزیت هست، حجیت هست، وضوح هست، تبیان است. این منظور از چیه؟ منظور از استبانه است. وقتی منظور از استبانه این شد، خب با خبر عدل هم استبانه برای انسان حاصل میشه. وقتی که خبر عدل واحد ثقه، عدل واحد ثقه برای انسانی خبری را بیاورد، انسان براش مسئله روشن میشه. چطور این که قریب اکثر احکامی که الان ما در روایات داریم به واسطه خبر واحده، و ما به واسطه خبر واحد حکم به رفع جهالت میکنیم، به واسطه خبر عدل رفع جهالت شده است از ما، نه اینکه با وجود خبر عادل. آیا با وجود خبر عادل باز میتونیم بگیم ما جاهل به احکامیم؟ لم یستبن لنا الاحکام، ممکنه بگیم؟ نه نمیتونیم بگیم. پس باز در اینجا وجود عدل در زیل روایت با استبانه ای که حضرت فرمودن باز چیه؟ منافات داره. استبانه شامل خبر عدل خواهد شد.
اشکال قبلی اگر فرمایه هم که نظر شما بود در مورد استبانه راجع به شبهات موضوعی باشه، نظریشون هم همین باشه که استبانه اصلا لفظ استبانه در مورد شبهات موضوعی استعمال میشه.
بله
همونجور که نظر شما هم همین باشه.
بله
و در مورد لفظ بینه بگیم هم شامل شبهات موضوعی میشه هم شامل شبهات موضوعی میشه.
میدانم صحبت من اینه، اگر منظور شبهات حکمیه است، اختصاص روایت به خبر عدل دیگه در اینجا معنا نداره. استبانه مربوط به شبهات موضوعیه، خبر عدل هم عدل مربوط به خبر چیه؟ خبر واحد دیگه. آیات و اجماع و سنت و یقین و اینا بقیهش کجا رفته؟ ول اشیاء کلها علی هذا اما فی شبهات الموضوع، یا اینکه خبر عدل بیاد مربوط به شبهات حکمیه. مگر شبهات حکمیه رفع جهالتش فقط منحصر در خبر عدله؟ آیات قرآن پس چیه؟
آیات قرآن با همین خبر با همین استباله که من منظور به شبهات موضوعیه.
خب آیات قرآن در شبهات موضوعیه رفع جهل از همین کنه.
آیات قرآن ما ذکر نداریم.
ببینید ول اشیاء و کلا علا هازا منظور از اشیاء چیه؟ هم شبهات موضوعیه هم شبهات حکمیه. شبهات موضوعیه رو با حتی یستبین لکه چی؟ حضرت اینها را غایت برای شبهات موضوعی قرار داد. میون شبهات حکمیه. شبهات حکمیه رفع جهالتش به چیه؟ به چند چیزه؟ اما آیات قرآن او سنه اول اجماع او سیرت معروفه بر اختلاف بر صدیقا یا یقینی که انسان پیدا میکنه از مکاشفه من باب مثال از رایت و منا، همه اینها چیه؟ موارد برفرض اگر برفرض بگیم که حالا از اینها برای انسان رفع جهالت میشه و از میشود که شبه ثابت میشه، حالا بعضیا گفتن. اصلا به طور کلی تمام این موارد موارد رفع شبهات حکمی است. چرا امام فقط خبر عدل را اختصاص داره به رفع شبهه حکمیه؟ یعنی در قبال حتی یستبین علک باید بگه چی؟ او یقوم دلیلان علا رفع شبهه، او یقوم دلیلان. حالا اون دلیل سوا اون خبر عدل باشه یا سایر عدله مثبت احکام باشه، اختصاص خبر عدل در مقابل شبهه موضوع چه وجهی داره؟ این اشکاله.
لماذا نحصل أن المراد بالبينة هو خبر العدل؟ يعني فنعمم البينة هي كل ما ينجز ويعذب
هذا بالنسبة
يشمل القرآن والعقل.
لا، على فرض إحنا نفصل البينة بالعدل. أول إحنا قلنا يعني الصيد الخوي أصر على أن البينة هو المنجزية كما قلت. إحنا نقول إذا تفحصنا السيرة، إذا تفحصنا المتشرع وأخبار العلم عليه السلام، احنا نشوف انه استعملوا البينة في خصوص العدل الرافع للشبه بالشروط الخارجية، مثل البينة على المدة واليمين على من انكر، او مثلا حتى يرد عليه البينة يحكم بالقرعة الا اذا كان فيه بينة. هذا الموارد، ولكن القرعة هو مثلا احد من المعجزات، فكيف مثلا لم يقول بالنسبة اليه انه هو البينة؟ ما انه من الموارد المنجزية. بس المقصود من البينة في لسان المتشرع لا في اللغة. المقصود من البينة في لسان المتشرع هو خصوص العدل الرافع للجهالة بالشروط الخارجية، مثل المدعيات في المحاكم وغير ذلك كلهم يحكمون. احنا نشوف في الرسالة الشرع هذا المسألة، فعلى هذا لابد أن نحمل هذا البينة في على خصوص الشخص الذي هو يقوم مثلا يقول أن هذا الجبل مثلا أنا شفت أنه مثلا وقع في نجاسة، أو مثلا أن هذا الدار مثلا ملك لزيد، أو هذا العبد لا يكون مسروق اذا مثلا، او مثلا هذا المنكوح يكون اختك من الرضاعة. هذا البينة يستعمل في هذا الموارد، يعني في الموارد في شبهة الموضوعية. اشكال چهارم که بر این مسئله در مورد استبانه و در مورد بینه دو مطلب مخالف در اینجا در قبال هم قرار گرفته. یعنی امام میفرماد حتی یستبین لک او تقوم به البینه، این دو مطلبی که مقارنه هم هست استبانه به حال شخصی خود مکلف نسبت به مورد شبهه برمیگردد، یعنی شخص مکلف در مورد شبهه به نحوی عمل کند و به نحوی ادراک کند که اون شبهه برای او حل بشه، خود شخص تحقیق کنه، خود شخص براش علم حاصل بشه، خود شخص تجربه کند. یستبین لک یعنی یتبین لنفسک، یعنی این مسئله بدون دخالت بینه و بدون دخالت امرون آخر یستبین لهذا شخص یستبان لهذا شخص در قبال بینه، که در قبال بینه حال مکلف تغییر پیدا نمی کنه. فرض کنید که من معتقدم به این که این مال مال زیده، حالا زید میاد این مال مال زیده، امر میاد بینه میاره، این بینه که میاره قاضی حکم میکنه برای این که این مال مال امر میده، در حالی که من قطع دارم این مال مال زیده، قطع دارم این دار داره زیده، ولی در این حال بینه حال مرا عوض نمی کنه. بینه به عنوان دلیل منجز خارجی در قبال استصحاب در قبال حالت فعلی زن در قبال اینها، این بیان به عنوان یک دلیل منجز خارجی است. و منظور امام علیه السلام که استبانه را در مقابل بیان قرار داده است این است که یعنی کشف لکل حال اما به نسبت الى نفسه و اما یقوم دلیل خارج من هذه الحته و من هذه المشتبه المورد و مثلا هو یبین لک الامور. اگر منظور از استبان نفس استبانه بود، یعنی نفس تبین مسئله، خب بیانه دیگه در اینجا اگر به معنای شبهات حکمیه بود دیگه ورود بیانه دیگه در اینجا باز لغوه. چرا؟ چون سوا اون کان بیانه او امر آخر من الآیات و غیر ذلک، در تمام این موارد استبانه معناش چیه؟ معناش روشنه. و همونطوری که خود می شود که خود مرحوم ها تفسیر کردن استبانه را، استبانه را به معنای صرف از می شود که تبیین امر گرفتن، نه این که به معنای شبهات موضوعیه که شما چیز کردید به اصطلاح مطرح شد. این چهار دلیل بر این که منظور از بیانه در این روایات نمیشه خبر عدل باشه و نمیشود به اضافه اون سه مطلبی رو که دیروز عرض کردم که منظور از این و مقصود از این بیانه در اینجا فقط عبارت است از همین عرض میشود که وجود شخص عدل خارجی که رافع شبهات موضوعی است. پس بنابراین این روایت لا شک و لا شبهه که اختصاص به شبهات موضوعی داره. در اینجا مرحوم آقای خویی امتیازی را بین موثقه و بین دو روایت دیگر اون مطرح می کند. امتیازی که اولا موثقه دارد بر این روایات دیگه، جهت امتیاز و جهت افتراقی که اشتراکی که دارن، یکی این است که در موثقه معنا معنای عام است، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، و این معنا معنایی است که دارای سعه است، به عکس اون دو روایت دیگر که دارد کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی منقسم می شود به دو چیز. پس این یک معنای اعم از وجود حلال و حرام فعلی در اینجا است، گرچه ذیل روایت این رو منحصر در شبهات موضوعیه میکنه، ولی صدر روایت که کل شیء لک حلال، این از میشود که محتمل الحل و الحرمه را هم این شامل میشه. در اون دو روایت دیگه نه، اینطور نیست. مسئله دیگه در موثقه این است که در موثقه امثله ای آمده است که اون امثله امتیازی که دارد بنابر نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقا هر دو به هیچ وجه مشمول قاعده حل و اصالت الحل نیست. البته این مطلب را قبلا به نحو اجمال عرض کردیم که چند روز پیش که فرمود بعضی از آیان فرمودن که این حکم به حلیت در عبد یا در صوب یا در منکوهه این مربوط به اصالت الحل نیست، این به خاطر جریان استصحاب و ید و سوق و ابصار ذالکه که به قاعده حل کاری نداره، مسئله اصلا به اونها مربوط نیست. امروز مفصل دلیل بر از می شود که عدم دخول امثله مذکوره در تحت قاعده حل مطرح میشه. می‌فرمایند که این امثله داخل در قاعده حل نیست، در حالتی که در اون دو روایت دیگر از این امثله ذکری به میان نیامده است. این هم به اصطلاح مطلب. و اما امتیاز دو روایت اخرین بر موثقه، بر به اصطلاح موثقه‌ای که به اصطلاح در اینجا هست، او این است که اون امتیازی که دارد در آخر حتی تعرفه یا تعلم انه به عینه ولی دیگه تقوم به البینه و اینها در آن دو به اصطلاح در اون دو روایت نیست، این فقط اختصاص به موثقه داره. فلهازا چون این امثله را ندارد، اون روایات دیگر میتواند دلیل بر براءت و قاعده حل بشه در ما نحن فی، ولی این روایت موثقه نمیتواند دلیل بشود چون امثله در اینجا دال بر مشمولیت در تحت قاعده حل و براءت رو نداره. اولا ایشون میفرماید که نسبت به صوب قاعدیت برش حاکم است، بر صوب قاعدیته و این در اینجا گرچه ما عد می شود که یک علم اجمالی داریم که ممکن است که بعد این ممکن است که این یک صوب مسروقی وجود داشته باشه، ولی در اینجا بر خلاف و در قبال علم اجمالی ما در اینجا با وجود علم اجمالی ما نمیتونیم قاعده حل رو اصالت و حل رو در اینجا جاری کنیم، چون یعنی خیلی جالب هست این نحوه این استدلال قدری همچین عجیب مینمود از آقای خویی و به اصطلاح همچنان از تقریریشون عجیب مینمود که حالا ایشون میگن که ما علم به واسطه علم اجمالی بر این که بالاخره یه صوب مسروقی داریم، این موجب میشود که این صوب بالاخره یکی از اطراف علم اجمالی قرار بگیره و قاعده حل نتواند در اونجا بیاد، الا اینکه در اینجا قاعده ید در اینجا حاکم میشه، قاعده ید در اینجا به اصطلاح میاد و اون قاعده ید رافع اون علم اجمالی است، یعنی چون در اینجا قاعده در یعنی ید در اینجا حکومت میکند و منحصر میکند علم اجمالی را به غیر از ما نحن فی. مطلبی که در اینجا به نظر میرسه این است که این علم اجمالی با این توسعه که نمیذاره انسان دیگه چه کاری انجام بده. اگه فرض بکنید که آدم هر چیزی که میخواد بخره، فرض کنید که علم اجمالی داره در اون طرف امریکا، ممکنه حالا یک پنیر نجسی یا یک جبن نجسی وجود داشته باشه یا چیزی، این که علم اجمالی نشد. علم اجمالی به اون موردی میگن که محدود باشه و مشخص باشه و حدودش همه محصور باشه، اون میگن علم اجمالی. یک علم اجمالی که داریم بالاخره یه صوبی مسروقه، حالا اون صوب بین 10 میلیارد صوب چرخیده، ده این که علم اجمالی نشد و اصلا این اجمالی فایده نداره. این یکی. بله. دوما این که شما کدام مورد شبهه‌ای رو پیدا میکنید که دست در تحت یه همچین علم اجمالی نباشه؟ هر مورد شبهه در حالتی که قطعا قاعده حل بر اون مورد شبهه صادقه و ادله براءت مورد شبهه را میگیره، خب این به اصطلاح بعد به این کیفیت. بعد این یک مسئله. مسئله دیگر مطرح میکنند این عد میشود که عبد مسروق را، عبد مسروق هم قاعده سوق در اینجا هست، ببخشید در عبد مسروق عرض کنم حضورتون که در اینجا اصالت مسئله در اینجا اصالت عدم حری اصالت حریت در اینجا جاری است، به جهت اینکه اصل اولی در همه انسان ها اصل حریت است و به واسطه حتی در بلاد کفار اگر ما با افرادی برخورد بکنیم که اینها گم شده هستند و لبید هستند، ما نمیتونیم حکم مملوکیت اونها بکنیم، باید اصالت حریت جاری بکنیم و این به اصطلاح از یک جهت و نه اینکه مربوطه به قاعده حل است و نه این اصل اصالت حریت است، مگر اینکه خلافش در اینجا ثابت بشه و به واسطه اون اصالت الحریه که از می شود که در اینجا هست، ما اصالت الحل را نمی توانیم جاری بکنیم الا به واسطه دلیل خلافش، که اون دلیل خلافش عرض کنم حضورتون که اینجا همین قاعده سوق در اینجا میاد، یا قاعده ید در اینجا میتونیم در اینجا قاعده ید رو چیز کنیم به اصطلاح بیاریم، حالا سوق که اون مربوط به سوق نیست، این مربوط به همین قاعده ید میشه، مضافاً به این که اصلا در اینجا اصالت عدم ملکیت در اینجا میاد، یعنی شک داریم آیا ملکیتی حاصل شده برای بایه که میخواد اون عبد را بفروشد به مشتری، یا ملکیت حاصل نشده و اصالت عدم ملکیت در اینجا حاکم است و با اصالت عدم ملکیت که اصالت حاصل نمیتواند در اینجا جاری باشه، چون استصحاب عدم ملکیت حاکم بر اصالت الحل خواهد بود. فقط آنچه که در اینجا میتوانه مطرح باشه همون قاعده یده، یعنی قاعده یدی که دلالت بر ملکیت میکند، این در اینجا بیاد و اون حکم به ملکیت مشتری بکند و این هیچ ارتباطی با اصالت الحل نداره، با مسئله اصالت الحل این ارتباطی نداره. این هم نسبت به این. اما در مورد منکوهه که یمکن ان یکون مثلا یا اختوک او مثلا رضیعتو که مثلا او رضیعتو، در این مورد خب اصل ازلی از می شود که در انسان ها در چیز عدم انتصاب است، الا چون انتصاب این یک جهتی است که عارض می شود بر ماهیت، یعنی به عبارت دیگر این انتصاب وصف وجود است نه وصف ماهیت، و در اونجایی که اوصاف ماهیت و اوصاف وجود است، اوصاف ماهیت مقدم بر اوصاف وجود است مگر دلیل خلاف بیاد. ماهیت انسان اقتضای انتصاب نسبت به فرد دیگری را نمی کند، هر شخصی برای خودش چیه؟ برای خودش یک فردی است، مگر اینکه در خارج نسبت او با شخص دیگر بیاد ثابت بشه، یا اینکه فرض کن که خلاف این مسئله بیاد ثابت بشه. این اصالت عدم انتصاب این موجب می شود که ما در مورد شبهه بین اختیت یا رضاعت حکم به استصحاب همون ازلی که عدم ازلی که عدم الانتصابه بکنیم و در اینجا مسئله چیز میشه به اصطلاح، در اینجا مسئله به این کیفیت خب شبه هم به اصطلاح برطرف میشه دیگه، در شبه در اینجا دیگه چیز نمیشه. این هم مربوط به اینجا. پس بنابراین قطعا ایشون میفرماد که این موارد ثلاثه مشمول قاعده حل نیست، بلکه اینها به دلیل خاص که عبارت است از قاعده ید یا سوق، یا فرض کنید که به استصحاب عدم ازلی و امثال ذلک، اینها حلیتشون از این باب ثابت می شود. خب این به اصطلاح مطلبی که فرمودن. اون چی که به نظر می رسه نسبت به این ادله، به این امثالی که فرمودن، او این است که اولاً در مورد قاعده ید، همونطوری که این مسئله را ما در قواعد عرض کردیم، در مورد قاعده ید نفس قاعده ید خودش به تنهایی دلیل بر ثبوت حکم نیست، بلکه قاعده ید یا مانند قاعده سوق به لحاظ ظهور اکثریتش، یعنی ظهورش در احتمال اکثر نسبت به از می شود که ثبوت یک موضوع در اونجا، این موجب حکم به از می شود که هل یا اباحه است. ید خودش فی حد نفسه دلیل نیست، چون ید ظهور دارد در ملکیت، از این باب این ید دلیل بر ملکیت و موجب نقل و انتقال از بایع نسبت مشتری است. و الا اگر این مسئله نباشه، اگر انسان ظن متاخمه به علم داشته باشد بر اینکه این مالی که الان در دست زید است یمکن ان یکون مسروقا، قاعده ید در اونجا نمیاد. یا در مورد فرض کنید که مثل اینکه فرض کنید که یه شخصی ید داره ولی خودش اعتراف میکنه به اینکه این مسروقه، خب قاعده ید در اونجا میاد، ید فایده نداره دیگه در اونجا. قاعده ید در اونجا ایست که این ید ظهور داشته باشه. لذا ما در اونجا گفتیم که قاعده یدی در اونجا مطرح است که اندل جیران ول از می شود که اقران ول اهل ول عشیره این معروف باشه. اما اگر اهل و عشیره و امثال زاله نسبت به مال یا جیران یه شخص نسبت به مالی که در تحت تصرف زید است اونها مطالب خلاف میگن قاعدیت در اونجا جاری نیست. و همینطور این بحثش مفصل در قاعدیت گذشتی آدمی ظاهرا در اون مدرسه آیچی بود. و همینطور در مورد سوق، ظهور سوق، سوق مسلمین در صحت فعل و صحت اون مسئله از می شود که دلیل بر این چیز، دلیل بر حلیت، ولی اصل سوق دلیل نیست. اصل سوق ما نداریم، چون سوق دلیل بر این است که فعل مسلم را حمله بر صحت باید کرد، از باب غلبه اعتماد و اطمینان بر فعل مؤمنین و فعل مسلمین سوق در اینجا موجب منجزیت و حجیت شده، ولا اگر این غلبه نبود نبود. و ما روایات در این زمینه داریم، اذا غلب الصلاح على اهل زمان، از ظاهرا از پیغمبر یا از امیر علیه السلام یکی از این دو است، اذا غلب الصلاح على اهل زمان، یادم رفته به اصطلاح عین دقیقه چیز چی بود، صلاح فسوء الظن بال، می شود که افراد خلاف یا خلاف العقلی، همچنین عبارتی است، و اذا غلب الفساد على اهل زمان فحسن الظن بهم خلاف. پس این معلوم میشه که این می شود که مسئله عرفی است، یه مسئله جدای دلیل یا قاعده جدای شرعی نیست، یه مسئله عرفی است که شما در هر جا برید غلبه زن در اونجا برای شما حجته. شما حالا اگر در این مسلمینی که فرض کنید که الان در اینجا من باب مثال چیز میکنن، میان کشتار میکنن ذبیحهشون این حرفا، و شما میدانید افرادی که این از میشود که گوسفند رو ذبیحه میکنن یا مرغ‌ها رو ذبیحه میکنن افراد لاوادی هستن، مسلمانن، اما نه اهل نماز نه اهل چن لاوادی، فقط اسمن مسلمانن، شرب خمر فرض کنید که اگر میکنن، خب به صرف این که این مسلمانه شما حکم به تزکیه یا این ذبایح میکنید؟ نمیتونید حکم کنید، ولی که در سوق مسلمین داره فروخته میشه. سوق مسلمینی که قصاب سوال میکنه آیا این ز مزکاست یا غیر مزکاست، این سوق مسلمینه. بقال سوال میکنه این جبن نجس است یا نجس نیست، کیفیتش چطوره. اما اگر از قصاب و بقال و از میشود که خباز و اینا همه افراد لاوالی بودن، سوق مسلمین در اینجا دلیل نمیشه. و همینطور عکسش، اگر انسان در بلاد کفر باشه، در بلاد کفر، اما به واسطه اعتماد بر اونها و اطمینان بر قول اونها ظن قوی برای او حاصل بشود که کلام اونها صادق است، این در اونجا کفایت میکنه. ظن قوی، این فرض کنید که منبع و مثال این چرمه، این فرض کنید که جلد حیوان، این جلد حیوان مزکاست یا غیر مزکا، اونا بگن نه مزکاست، این کفایت میکنه، ولی سوق غیر مسلمینه. پس سوق مسلمین یا قاعده ید فی حد نفسه، اینها دلیل نمیشه باشه که یک به عنوان دلیل جدایی، از باب غلبه زن و غلبه ظهور بر مسئله آمدن گفتن که ید، آمدن گفتن که سوق مسلمین و امثال ظالم. پس بنابراین مورد ما که شبهه عرض می شود که موضوعی است، در اینجا قطعا این مشمول قاعده اصالت الحل، منتها اصالت الحل موارد و ظهورات متعددی داره. یکی از موارد قاعده حل عبارت است از ید، یکی از موارد قاعده حل عبارت است از سوق مسلمین، یه موارد قاعده نه اینه نه اونه، یه امر مجزاست، ممکنه فرض کنی که استصحاب باشه. حتی در مورد استصحاب ما گفتیم استصحاب عرفی است، استصحابی که خمسه بالمیه باشه این استصحاب نیست، عرف این استصحاب نداره. استصحاب مورد قبول عرف است که 60 بالمیه باشه، 70 بالمیه باشه، 80 بالمیه باشه، این استصحاب مورد عرفی است. اما فرض کنید که لا تنقض الیقین به شک ولا بغل اثنین بالمیه، اگر اثنین بالمیه شما احتمال خلاف دادید استصحاب جاری میکنید؟ کدام دیوانی زمین استصحاب جاری میکنه؟ 5% شما احتمال دادید الان از اون موضوع یا حکم شما باقی است، استصحاب جاری میکنید؟ حتی لا تنزقل یقین به شک حتی چی یه یقینی دیگه به جاش بیاد درسش رو فراموش کردم. بله حتی تنقضه و چی به یقین آخر. خب این دلیل برای این است که 5% هم فرض کنید که من باب مثال قبول اشاره گفته حتی تنقضه به یقین آخر 5% هم هنوز مونده که مثلا یقین جایگزین حرف اینجور نیست. یقین دیگری یا جایگزین بشه یعنی برابری بکنه، تقریبا مقابله بکنه با این مسئله به یه نحوی که عرفی باشه. پس بنابراین این هم باز بر اینجا چیه؟ مسئله جز موارد قاعده حله. مطلب دیگر که در مورد منکوه هست، کی گفته اصل عدم ازلی این عدم انتصابه؟ به طور کلی اصل عدم ازلی اصل عدم انتصاب نیست. حتی در مورد از میشود حضورتون که در چی حالا در اون مورد حال بماند در مورد مملوک می‌خواستم این مسئله بگم، اون دیگه شبهه پیدا میشه. افرادی که به دنیا میان این انتصاب و عدم انتصاب عبارت است از دو وصف واقعی و حقیقی یا اعتباری که منشأ انتزاع خارجی داره، فرق نمی‌کنه، که این وصف توأم با وجود بر آن مولود مترتب میشه. اگر بگیم که حالا فرض کنی که اعتباری است، مولودی که یولد و ان نسبت و ان نکاهن هذا المولود ينتسب الى والدته و الى امه، اگر مولودی از زنا به دنیا بیاد لا ينتسب الى والدی و لا الى والدته، اگر یه مولود از زنا از وتیب شبه به وجود بیاد که یکی از طرفین نسبت به او وتیب شبه هست طرف دیگر زناست، این مولود ينتسب الى التي یختم علیه به وطیب شبهه. یکی میدونه یکی نمیدونه، یه خیال میکنه شوهرشه ولی شوهره میدونه که این فرض کنی که زنش نیست، فرض کنی با مثلا دو نفر خیلی شبیه هم هستن، یا اینکه فرض کنید که به واسطه شبهات بعد شبهات خارجی حالا اشتباه در اونجا پیدا شده، یکی میدونه وطیب شبهه هست نمیدونه، خیال میکنه شوهرشه یا خیال میکنه زنشه، اون یکی میدونه. هستن بعضی از زنها هستن که انقدر شبیه هم هستن، فرض کنی که دوتا خواهر توامین هستن، اصلا به هیچ وجه من الوجود احتمالی بری خب شوهرشون فرق میکنن دیگه، حال شوهره میاد عوضی میگه حالا خلافش، این میتونه ولی اون نمیدونه چی؟ درست شد. پس بنابراین انتصاب مولود به عرض کنم حضورتون که انتصاب مولود به از می شود که پدر به ابوین، این انتصاب یه امر اعتباری است که این امر اعتباری منشأ انتزاع خارجی داره. حالا هر مولودی که میخواد به دنیا بیاد اولا بلا اول اما یحکم علیه بنده و منتسب الی والده و اما یحکم علیه بنده و غیر منتسب، این طور نیست که قبل از ولادت حالت عدمی داشته باشه و به واسطه اون حالت عدمی ما اون حالت عدمی رو استصحاب کنیم، اینطور نیست قضیه. حتی در مورد غیر مزکا اینا هم که اون بحثش شد در اونجا هم اینطور مسئله، ما استصحاب عدم تزکیه نداریم به واسطه این که در عدم تزکیه و تزکیه و عدم تزکیه این عبارت هست یا عبارت است از دو امر اعتباری که این دو امر اعتباری منطقه انتظار خارجی دارن، یا عبارت است از دو امر حقیقی، هر کدام از این دوتا باشه اون وجود حالت و از عدم وجود اون حالت هنگام ولادت و در وقت ولادت همراه با مولود متولد خواهد شد. یعنی وقتی یک بچه یک حیوانی متولد می شود اما یتولد و مزکن و اما یتولد و غیر مزکن، نه اینکه یتولد و اول غیر مزکا بعد شاری حکم علیه من و مزکا، این نیست.
سینا هذا العدم الازلی او هذا المعتی الذي يقولون عنه، هذا الجواب الذي تفضلتم. السلخوي دائما يستعمل عنده نوعين من الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي والاستصحاب المعتي أو الوصف.
نعم.
هذا يصلح على المعتي الذي تفضلتم به، أما العدم الأزلي
إحنا نقول هذا نعطي مو عدم الأزلي عدم ليس في هذا المورد. العدم الأزلي في حالة غير هذا المورد مثل حالة الجعالة وغير ذلك. إحنا نقبل استصحاب العدمي ولكن ليس هذا استصحاب. هذا استصحاب نعطي. در استصحاب نعطي إيشون بسا تذكر خوبي دادن. در استصحاب نعطي استصحاب استصحاب عدم ملكه است. یعنی هم وجود خود اون وصف به عنوان یه امر ثبوتی است و هم عدمش به عنوان یه امر ثبوتی است در موضعی که میبایست این وصف باشه. و در مسئله تزکیه و غیر تزکیه اشتباهی که بسیاری از اعلام کردن تصور کردن تزکیه و عدم تزکیه عبارت است از سلب و ایجاب. وقتی که سلب و ایجاب شد میره رو استصحاب عدم ازلی. ولی تزکیه و عدم تزکیه عدم و ملکه است. عدم و ملکه استصحاب نعتی میشه. در استصحاب نعتی ما استصحاب عدم ازلی نداریم. وقتی که نداریم پس در این مورد هم که مسئله به اصطلاح انتصاب است، یا این مولودی که به دنیا میاد منتسب به مادر یا منتسب نیست، حالت سابقه نداره. حالت سابقه چیه؟ مشابه اول که فقط اون حالت سابق است، ولی حالت سابقه غیر از اونی ما برای این نداریم. وقتی که متولد می شود اما منتسب الی امه و اما غیر منتسب الی امه، این استصحاب نداریم. پس بنابراین این مسئله هم در اینجا استصحاب عدم ازلی در اینجا جاری نیست، بلکه قطعا در اینجا قاعده حل است. در این مورد چی؟ در مورد منکوه. این هم اشکال دیگر بر این مطلب. از همه این حرفا گذشته مگه در صدر روایت نیست و حضرت نمیفهم ول اشیا کلها علا هازا حتی یستبین لکه او تقام بلانگن. ول اشیا کلها هازا چطور حضرت فهمودن ول اشیا کلها علا هازا؟ مگر ما در همه موارد قاعده ید و سوق داریم؟ در کدوم مورد ما در جبنی که مطروح هست کدوم قاعده ید آیا در اینجا هست؟ قاعده سوق در اینجا هست؟ یا استصحاب کدومی که از اینا هست؟ قاعده ما در اینجا نداریم. منحصر انحصار که ندارد. این عرض می شود که حلیت در اشراف فقط به این چند تا قاعده، یکی قاعده ید و یکی قاعده سوق و یکی فرض کنید که قاعده منبع مثال ملکیت و استصحاب فرض کنید که ملکیت و عدم ازلی و غیر. ما بعضی از موارد شبهات ما مشمول قاعده حل و قاعده سو، قاعده ید و قاعده سوقه. بسیاری از اینها مشمول قاعده براءت و قاعده حل و دلیل جدا نداره. امام علیه السلام که ول اشیاء و کلها، یعنی فقط این مواردی قاعده یده؟ این منظور امامه؟ نه، تمام موارد شبه منظور امام هست. اینم دلیل بر این است که این امثله داخل در تحت قاعده حل هستند و منظور امام این است که هر شبهه‌ای، حالا چه اون شبهه با دلیل منفصل دیگر مثل قاعده ید در اونجا حکم به ثبوتش بشه و حکم به اباحه تصرفش بشه، یا مثل فرض کنید که حالا به اعتقاد شما اصالت عدم انتصاب، حالا به این به اعتقاد، یا فرض کنید که به مثلا فرض کنید که به قاعده سو به این کیفیت داشت، یا اینکه نه ما دلیل منفصل دیگری بر اباحه تصرف به حلیت نداریم، فقط منحصر در براءت قاعده حلیته. باز مسئله ادامه داره.
سيدنا على أي أساس المعلمة كان مثلا يصر على تقريراته على السيد كوي؟ يعني ظهر مثلا إشكالات تنزلية أو أنه
واصيب الخود غالب شهد الموضوعية، يعني على أخوار يبدو العشرة الموضوعية واصيب عدم من حيث أنه كان مرتكزا في عشرة الحكمية كان يصر أن يوصل هذا الروايات إلى دوائي يلصبه.